بود در اختیار ما گذاشت و بعد از ما خوشبختانه یک مقدار راحت‌تر شدیم، ولی به هر حال سختی‌ها و دشواری‌های خیلی زیادی رو ما پشت سر گذاشتیم و اون راحتی هم نامدیم که در این عرصه و در این مقام برسیم و خیلی برای ما مشکل بود با توجه به اینکه ما مهاجرم بودیم و دست و بال ما از خیلی جاها حقیقت کوتاه بود. در ابتدا با ما خیلی همکاری نمیکردند، ولی بازم گفتم که خواستن توانستن است. به قول معروف میگه که هر کی طاووس خواهد جور هندوستان بشد. باز ما از این تلاش های خود دست بر نداشتیم، بازم در کار خود ادامه دادیم تا اینکه ما رفتیم در غیر از منطقه ای که خود ما ساکن هستیم، جاهای مثل قم، کاشان، کرج، قزوین بردیم، نمای شای خود برای صحنه بردیم، اونجاها اجرا کردیم و بازتاب خیلی خوبی داشت، حتی رسانه‌ای شد، سایت‌های خبری رو گذاشت.
با همه این سختی‌هایی که شما کشیدین جناب آقای حیدری، چی شد که ناامید نشدین؟ چی شد که به راهتان؟ دوستان عزیز، معذرت میخوایم به خاطر مشکلی که پیش آمد در بخش جوانگشت. همکاران ما در صدد هستن که اگر امکانش باشه این مشکل را برطرف بکنن و بقیه مصاحبه را هم تقدیم حضورتان بکنیم.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
سلام که کشان نشان از تو دارن،
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سر
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سعادت. گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو دارد. زمان بدون تو سر گذر ندارد. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ما تمام ما همین جاست.
بر روی موج جوانی باش.
با همه این سختی هایی که شما کشیدین جناب آقای حیدری، چی شد که ناامید نشدین؟ چی شد که به راهتان ادامه دادین؟ واقعا چی عامل به شما انگیزه میداد که پیش برین و دست از این هدفی که دارین نکشین؟
ببینید، با توجه به اینکه ما مهاجر هستیم در کشور دیگری زندگی میکنیم و گفتم خدمتتونم پیش عرض کردم که محدودیت ها داشتیم، ولی این محدودیت ها باعث نمیشد که ما دست برداریم و دست بکشیم. با تمام قوا ما پیش میرفتیم. مرد کرد همینطور خدمت شد. سختی هایی بسیار سخت ما پشت سر گذاشتیم، تحمل کردیم، ولی باز گفتیم اگر ما میخواییم برای ملت خود، برای کشور خود خدمت بکنیم، ما از این طریق میگن که هنر زبان زنده تمام اقوام، ادیان و مذاهب در همه کشورها و قاره هاست و این بهترین زبان است که ما میتونیم درد دل خود، حرف خود، تمام مشکلات خود از طریق همین هنر بازگو بکنیم و به گوش جهانیان برسانیم. و این باعث شد که ما مایوس نشویم، بازم به کار خود ادامه دادیم و خدا رو شکر موفق هم شدیم و فعلا ما خودیم واقعا راضی هم هستیم از این کار خود.
یک دنیا تشکر از شما جناب آقای حیدری، لطف کردین که در این مصاحبه با برنامه روی موج جوانی شرکت کردین. موفقیت های بیشتر شما را از خداوند آرزو میکنیم و شما را به خداوند میسپاریم. تشکر از شما دوستان. با بخش پایانی هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
دوستان، شما تا به حال خودتان هم محاکمه کردین؟ چطور؟ عدالت هم در مورد خودتان پیاده کردین؟ سخنی از امام علی علیه السلام را تقدیمتان میکنم که فرمودند نهایت عدالت آن است که آدمی با خودش به عدالت رفتار کند. وقتی باقی نیست دوستان عزیز، شما رو به خدای قادر متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. برگزاری نشست سه جانبه در افغانستان، نگرانی آمریکا از افزایش عملیات داعش در افغانستان، تداوم ارسال کمک‌های ایران برای مردم افغانستان و امیر عبداللهیان، ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. نشست سه جانبه در مورد افغانستان به میزبانی پاکستان و با حضور آمریکا و روسیه برگزار می شود. این گرده همایی برای روز پنجشنبه، یک روز پس از نشست امنیتی افغانستان در هند، برنامه ریزی شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان برگزاری این نشست در اسلام آباد را تایید کرده است. در گزارش ها به این که چه کسانی از سوی آمریکا، پاکستان و روسیه در این نشست شرکت می کنند اشاره نشده است. پایتخت روسیه 19 ماه اکتبر هم میزبان شرکت کنندگان در نشست سه جانبه بود. در نشست سه جانبه درباره افغانستان هیچ نماینده از این کشور شرکت نمی کند، اما سفر به اسلام آباد در روز چهارشنبه در دستور کار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان قرار گرفته است. وزیر امور خارجه روسیه ممانعت گروه طالبان از گسترش تهدیدات در افغانستان را خواستار شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز با بیان اینکه هنوز تهدیدهای مانند احتمال نفوذ تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان وجود دارد اعلام کرد که روسیه انتظار دارد که گروه طالبان مانع گسترش چنین تهدیدهایی شود. سرگئی لاوروف در ادامه ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان وضعیت در افغانستان را تثبیت کند و از گسترش تهدیدها به خارج از کشور جلوگیری نماید. وزیر امور خارجه روسیه پیش از این نیز با بیان اینکه وضعیت کنونی در افغانستان هنوز پایدار نیست و تروریست‌ها در صدد سوء استفاده از این وضعیت هستند، تصریح کرد که تهدیدهای تروریسم و قاچاق مواد مخدر هنوز در افغانستان وجود دارد و تهدید اصلی انتقال فعالیت‌های تروریستی و مواد مخدر از این کشور به کشورهای همسایه است. با استقرار گروه طالبان در افغانستان در دو ماه گذشته مناطق مختلف این کشور به ویژه کابل شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده و این موضوع موجب اعتراض شهروندان شده است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که آمریکا نگران افزایش حملات گروه‌های وابسته به داعش و حضور مستمر القاعده در افغانستان است. به گزارش رویترز، توماس وست پس از دیدار با متحدان ناتویی آمریکا در بروکسل با خبرنگاران گفت که ایالات متحده در حال آماده شدن برای دور بعدی مذاکرات با طالبان در دوحه است، اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست. این مقام آمریکایی که قرار است به زودی برای مذاکرات بیشتر به پاکستان، هند و روسیه سفر کند، مدعی شد که واشنگتن نگران افزایش حملات گروه داعش در افغانستان است و ما می‌خواهیم طالبان در برابر آنها موفق باشند. وست اضافه کرد که وقتی صحبت از گروه‌های دیگر در افغانستان به میان می‌آید، القاعده نیز به حضور خود در آنجا ادامه می‌دهد و ما بسیار در مورد آن نگران هستیم. مقامات آمریکا بر این باورند که گروه داعش می‌تواند توانایی انجام حملات در خارج از افغانستان را ظرف مدت 6 تا 12 ماه توسعه دهد و القاعده نیز می‌تواند همین کار را در عرض 1 تا 2 سال انجام دهد. گروه طالبان در افغانستان بررسی ماجرای توقیف و اهانت به نماینده سابق پارلمان این کشور را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، تصمیم برخورد قانونی با مقصران این حمله در آخرین جلسه شورای وزیران دولت طالبان اتخاذ شد. اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در ولسوالی دهسبز کابل حد دست‌های الله گل مجاهد را به یک اراده موتر بسته و به او اهانت می‌کنند. این ویدیو واکنش‌های گسترده و انتقادهای شدیدی را علیه طالبان به دنبال داشته است. کابینه طالبان تحقیقات درباره حمله به این نماینده سابق را به سرویس استخباراتی واگذار کرده است. صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی اعطای کمک به افغانستان با هدف جلوگیری از بحران انسانی در این کشور را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به هشدار اخیر برنامه جهانی غذا درباره خطر وقوع بحران انسانی در افغانستان در پیام توییتری نوشت که درباره بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودم و اکنون رئیس برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد. به گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و انتظار می‌رود 23 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو شوند. طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان در 15 اوت سال جاری به حمایت از این گروه متهم می‌شود. چین و پاکستان در نشست امنیتی درباره افغانستان که در هند برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، به دنبال خودداری پاکستان از شرکت در این نشست امنیتی، چین نیز انصراف خود را از شرکت در این گردهمایی اعلام کرد. دهلی نو تاکنون درباره انصراف چین از شرکت در این نشست سکوت کرده است. این در حالی است که هندی‌ها پیشتر از عدم حضور پاکستان در نشست امنیتی درباره افغانستان ابراز تأسف کرده بود. پاکستان و هند بر سر مسائل مختلفی از جمله حاکمیت منطقه کشمیر رو در روی یکدیگر قرار دارند. چین نیست که به دلیل اختلافات مرزی رابطه خوبی با هند ندارد، از حامی استراتژیک پاکستان است و با هند درباره مسائل مختلف از جمله مسائل ارضی و مرزی اختلاف دارند. در این گفتگوها تحولات مرتبط با امنیت منطقوی پس از رویدادهای اخیر افغانستان بررسی می شود. چگونگی حمایت از مردم افغانستان در تقویت صلح، امنیت و ثبات نیز از دیگر محورهایی است که در این گرد همایی به بحث گذاشته می شود. اولین نشست امنیتی 3 سال پیش به ابتکار جمهوری اسلامی ایران با حضور کشورهای منطقه برگزار شد. هزاران آواره افغان به ولایات و شهرهای خود بازگردانده شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالمتین رحیم زای رئیس امور مهاجرین در کابل پایتخت افغانستان اعلام کرد که تاکنون بیش از 3000 آواره که از چند ماه پیش در پارکای این شهر ساکن شده بودند به ولایاتشان بازگردانده شدند. رحیم زای افزود انتقال خانواده های آواره در کابل توسط نهادهای بین المللی انجام گرفته است. به گفته رئیس امور مهاجرین در حال حاضر 400 خانواده آواره همچنان در کابل به سر میبرند و تلاش برای بازگشت این افراد همچنان ادامه دارد. نبرد بین نیروهای طالبان و نیروهای دولت پیشین افغانستان در سراسر کشور آوارگی شمار زیادی از مردم این کشور را به دنبال داشت. کمک‌های بشردوستانه ایران برای حادثه دیدگان انفجار تروریستی و تیراندازی مقابل شفاخانه سردار داوودخان در کابل ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محموله کمک‌های غذایی و طبی ایران امروز با یک فروند طیاره وارد میدان هوایی کابل شد و به مقامات دولت جدید افغانستان تحویل داده شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان واقعی ملت افغانستان در 3 ماه گذشته بیش از 11 محموله غذایی، دارویی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم افغانستان را به این کشور ارسال کرده است. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل بر ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان در آستانه فرارسیدن فصل سرما تاکید کرده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و ژان آیو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه امروز در یک گفتگوی تلفنی در خصوص موضوعات مختلف از جمله مناسبات دو جانبه و گفتگوهای فراروی وین به بحث و رایزنی پرداختند. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری مسئولیت آمریکا در بروز وضعیت کنونی برجام و نقش سکوت 3 کشور اروپایی در زیاده خواهی آمریکا افزود که ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است، اما این امر لازمه هایی دارد که از جمله آن بازگشت طرف های مقابل به تعهدات کامل خود و لغو مؤثر تحریم هاست. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این که ایران در روابط دو جانبه و در گفتگوهای هسته‌ای رویکرد عملگرایانه و نتیجه محور دارد، ابراز امیدواری کرد که رایزنی های تهران و پاریس با پیشبرد عملی همکاری ها میان دو کشور منجر شود. امیر عبداللهیان ایران و فرانسه را دارای ظرفیت های بزرگ خواند و تصریح کرد که ایران برای گسترش همه جانبه روابط دو جانبه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک آمادگی دارد و می توان مناسبات را در حوزه های مختلف بیش از پیش گسترش داد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحریم های تازه آمریکا علیه ایران این اقدام را تاییدی بر تداوم بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا خواند و بر لزوم ارائه تضمین و انجام راستی آزمایی مؤثر تاکید کرد. امیر عبداللهیان برنامه دفاعی ایران را حق حاکمیتی هر کشوری دانست و افزود که بی‌اعتنا بر رفتار غیر سازنده تحریمی آمریکا بر افزایش توان دفاعی ایران با قدرت ادامه می‌دهیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از سیاسی کاری اجتناب نماید، بر ادامه همکاری فنی ایران با این نهاد تاکید کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نشست 3 جانبه در افغانستان. نگرانی آمریکا از افزایش عملیات داعش در افغانستان. تداوم ارسال کمک‌های ایران برای مردم افغانستان. و امیر عبداللهیان ایران خواستار دستیابی به یک توافق خوب است. شنونده های عزیز، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که فردا یک هیئت بلندپایه از افغانستان در رأس امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به پاکستان سفر می‌کند و اضافه کرد که این هیئت قرار است با مقامات پاکستانی درباره گسترش روابط، اقتصاد، ترانزیت و سهولت‌های بیشتر برای رفت آمد مردم افغانستان گفتگو کند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان در یک سفر رسمی عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان می شود. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت خارجه تحریک طالبان منتشر شده گفته شده که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی فردا چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان می‌گردد و پیرامون مسائل و موضوعات مختلف از جمله امنیت، اقتصاد، وضعیت مهاجرین و سایر موضوعات مورد علاقه با مقامات پاکستانی گفتگو میکند. این اولین سفر رسمی یک مقام بلندپایه حکومت طالبان است که بنابر دعوت رسمی یک کشور خارجی صورت میگیرد. تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناختند. حمدالله وثیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان در مورد هدف سفر و موضوعات مورد بحث در این سفر میگوید.
افغانستان به برنامه چهار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب کلاسی و هیئت عمرتیه باندې د پاکستان هیواد رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړی ده. طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او همداسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو
سفر امیرخان متقی همزمان با نشست امنیتی که از سوی دهلی نو قرار است برگزار شود صورت میگیرد. در نشست دهلی جدید از طالبان دعوت نشد، اما پیش از این پاکستان گفته بود که در این نشست شرکت نمی کند. این نشست در سطح مشاوران امنیتی ملی کشورهای منطقه تدویر می‌یابد و گفته می شود هفته آینده پاکستان نیز میزبان نشست سی جانبه درباره افغانستان خواهد بود. خبرنگار رادیو دری کابل.
توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان در یک نشست خبری تصریح کرد که واشنگتن هنوز برنامه برای ایجاد روابط دیپلماتیک با طالبان و بازگشایی سفارتش در کابل ندارد. باز هم گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
تحریک اسلامی طالبان ابراز امیدواری کرده که تعیین نماینده جدید آمریکا در امور افغانستان بتواند در روابط دو کشور مفید و مؤثر باشد. به تازگی آمریکا توماس ویتس را به عنوان نماینده خود در امور افغانستان توظیف نموده است. ویتس ضمن خرسندی از این موقف سفرهای خود را آغاز نموده و گفته که آمادگی ها برای مرحله دیگری گفتگوهای استخباراتی با طالبان روی دست است. وی در اولین سفر کاریش در امور افغانستان بظاهر از موجودیت و گسترش عملیات داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که پیرامون این مسئله با طالبان هم گفتگو میکند. در همین حال حمدالله وثیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان ابراز امیدواری کرده که تعیین ویتس بتواند برای روابط دو کشور افغانستان و آمریکا مفید و مؤثر باشد.
مستند چې د دې ټاکنه په افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په جوړولو او تامینولو کې ګټور ثابت سیندا ټاکنه.
پیش از این توماس با عنوان معاون خلیلزاد، کسی که معاهده صلح را با طالبان امضا نمود، کار میکرد. به تازگی واشنگتن وی را به جای خلیلزاد در امور افغانستان توظیف نموده است. خلیلزاد در امور صلح افغانستان ناکام خوانده شده. این که توماس چه میتواند انجام دهد زمان پاسخ خواهد داد. خبرنگار رادیو دری کابل.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هم میگوید که هنوز زود است که کمک مالی به گونه مستقیم به حکومت تازه افغانستان سپرده شود. سالیوان گفته است که ما اکنون در اوضاعی نیستیم که به مردم افغانستان از طریق رهبری تازه کمک های مالی خیش را ادامه دهیم، اما کمک های ما از طریق سازمان های جهانی مددرسان، سازمان جهانی غذا و شماری دیگری از سازمان ها ادامه خواهد داشت. اما طالبان بارها از آوردن حکومت همشمول خبر دادند. در این باره نظرات نور محمد متوکل عضو وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را بشنوید.
کدام خواسته ها یا کدام وعده هایی که ما کرده بودیم یا امارت اسلامی کرده بود او عملی نشد؟ اول یعنی به شکل پاسخ باید ما را به شکل سوال باید مطرح کنیم. وعده هایی که امارت اسلامی کرده بود او کدام وعده هاست؟ تهدیدایی که دنیا میگه خب اونطور تهدیدا دیده نمیشه. کشورها وهم میکنه، گمان میکنه که شاید تهدیدهایی از افغانستان به کشورهای ما مواجه شوه، خطرات مواجه باشه. این نفس یک وهم است، اما در ارتباط به حکومت هم شمول در شک نیست که او قسمی که دنیا میگه یا قسمی که هموطنای ما تقاضا دارن به او شکل هم شمول خون نیست، در شک نیست. البته حکومت کنونی بعد از یک تحول عظیم به میان آمد و به خاطر که مردم از بیش منتظر باقی نمانند، امارت اسلامی یک حکومت یا کابینه سرپرست اعلان کردند تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و ادارات فعال شدن بگیره و امارت اسلامی به این متعهد است که ان شاء الله قسمی که قبلا دیگر بعضی خبرها هم از مجاهد صاحب نقل کردن، ذبی الله مجاهد صاحب گفتن کابینه ما و امارت اسلامی در صدد عزیز که یک تغییرات چشمگیری در کابینه میارن و ممکن تغییرات بیارن. به او شکلی که دنیا میخواه به او شکل یقینا که ما شمول نیست، هست یک ایده، اما به او شکلی که شاید و باید است به او شکل نیست. این حکومت سرپرست یا کابینه سرپرست که اعلان شد بعد از یک تحول آمد تا اینکه مردم دیگر زیاد منتظر باقی نمانند، ادارات یک چیز فعال شوه. ما قبلا یادآور شدم که به او شکلی که شاید و باید است به او شکل یقینا که ما شمول نیست حکومت. البته امارت اسلامی در صدد یزی هست که باید یک ایده چهره های مطرح از هر قشر یا از هر نژاد و سمتی که باشد اونا را باید داخل کنه در کابینه. البته ما خود گفتیم که یک شرایط قسمی آمد که دیگر ایر ایجاب نمیکرد که ما امارت منتظر باقی ماند تا اینکه یک ده مردم جای میداد. شرایط هنوز هم به اون شکل نیست که یک ده جوانا یا از دیگر اقشار به سطح ولایت و غیره آورده میشد، اما چهره هایی که قبلا تجربه شده بودند ملت اونا را نمیخواست. اگر امارت اسلامی هم میامد میآورد چهره های تجربه شده قبلی را، دیگر ملت را قبول نمیکرد. بیرون امارت اسلامی چیزی لازم دیده و اینمی چهره هایی که جدید است فعلا و از مجاهدین و مربوط امارت اسلامی سر آوردن ممکن در آینده بازنگری بکنن، باز تغییرات و تبدیلات بیاره. یک اصول است در حکومت و امارت اسلامی به این متعهد است، کسی در برابرش مقابله کرده نمیتونه. قسم حکومت های قبلی که یک کسی والی بود 17 سال و 15 سال نمیتونه رئیس جمهور را برکنار بکنه، اما این یک معمول است، یک ساده کار است پیش امارت اسلامی که در یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه بعد میتونه که یک والی را برطرف کنه، به جایش کسی دیگر را بیاره. مشکل نیست، ان شاء الله در صدد یزی هستند. دنیا با فکر ما خان عزیز که باید خان ما هم دایی باشه، جوانا و اقشار تحصیل کرده هم دایی باشه، از اقوام و نژادهای مختلف در این حکومت سهم باشه. شاید که اونا خواستشان همی باشه، او چیزی را که جهان میخواه. البته جهان باید یک طرف قضیه را ببینه، طرف دیگری قضیه را باید ببینه. در وقتی که اونا همه شمول میخواست، اما قسمی که اونا میگفتن هر کسی را که میخواستن او را تعیین میکرد یک کشور، البته نه رئیس جمهوری. وقت امارت اسلامی در صدد یزی هست که حکومت همه شمول بسازه و اقشار مختلف باید در این جای بوده، کسایی که متعهد و صادق است و باید هم قسمی که ما یک عضو امارت اسلامی هستم و خواست ما هم از امارت اسلامی، از مقام رهبری امارت اسلامی هم است که جوانای تحصیل کرده ما داریم در کشور و یا در خارج کشور، البته او کسایی که متعهد و صادق و وفادار به دین و وطن بوده باشند، از هر قشری که بوده باشه، اگر جای داده نشوه واقعا مشکلی ما تقریبا لاینحل باقی میمونه. به این معنا که قسمی که حکومت های قبلی نتونستن مشکل افغانستان حل کنن، باز یک چیزی مشکل باقی میمونه در شکلی.
Thank you.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دهلی نو فردا میزبان گفتگوهای امنیت منطقوی درباره افغانستان خواهد بود. گزارشان نشان می‌دهد که نشست هند درباره افغانستان قرار است در سطح مشاوران امنیت ملی بر ریاست اجیت دوال مشاور امنیت ملی هندوستان برگزار شود. همکار ما نظرات و دیدگاه‌های حسن رحیمی آگاه مسائل سیاسی را در این رابطه جویا شده است.
نشست‌ها و جلسات در مورد افغانستان در گذشته و در حال جریان داره و در گذشته هم داشته. اون زمان واقعا این جلسات و نشست‌ها مثمر ثمر خواهد بود، هم برای منطقه و هم برای مردم افغانستان. این طرفای نشست صادقانه واقعا در قضایای افغانستان برخورد بکنه. تا زمانی که به نظرم اینه که تا زمانی که واقعا اقدار بکنم که هر کسی از کشورهای منطقه دنبال نافع خودشون باشن و منافع خودشون رو در افغانستان جستجو بکنن، نه اینکه منافع عموم منطقه را و منافع عموم ملت افغانستان رو به همین شکل ادامه خواهد پیدا کرد. این واقعا یک حقیقت دارد که باید کشورهای منطقه و دستندرکاران جامعه بین المللی این رو درک بکند که هیچ کسی دنبال منافع شخصی خود در افغانستان نباشه، بلکه همه دنبال منافع عمومی خودشون در چارچوب قوانین بین المللی در افغانستان باشند و ملت افغانستان حقشون این نیست که هر روز اینجوری قربانی بشه و در طول این سالهای متمادی قربانی بشه. لذا رای حل این است که واقعا اینا صادقانه بیان برخورد بکنن در مسئله افغانستان و قضایای افغانستان و امیدوارم انشالله این اجلاسی که در دهلی نو هم برپا میشه اینها بتوانن واقعا صادقانه بیان جلو و هم منافع خودشون در نظر بگیره، هم منافع منطقه را و هم ملت افغانستان سزاوار این همه رنج و مصیبت و درد و عذاب نیستن.
آقای رحیمی، غیبت پاکستان به عنوان رقیب سنتی هند در این نشست چه پیامدهایی بر آوردن صلح و ثبات در افغانستان خواهد گذاشت؟
من معتقدم تا زمانی که بخوایم واقعا رقابت و رقابت بازی رو کشورها در قبال همدیگر انجام بدن، مثلا در دولت سابق افغانستان که یک مقدار رابطه خودشون رو با هند بهتر کرده بود، از اون طرف دولت پاکستان بالاخره در صدد شد که باز هم خلاصه چه طالبان رو حمایت بکنه، گروه های دیگر رو حمایت بکنه و بتوانه دولت افغانستان رو ساکت بکنه. خب به این شکل اگر ادامه پیدا کنه، خب قطعا هیچ نقشی اینا نخواهند داشت و به مرور زمان اگر نقشه های هم داره، نقشه ها پاک خواهد شد، از بین خواهد رفت. بنابراین دو روز دیگه هم دهلی نو بالاخره یک راهی رو پیدا میکنه و اونها بالاخره چی دوباره حکومتی دلخواه پاکستان رو و افراد گروه های دلخواه پاکستان که سر کار آمده اونها رو ساقط میکنه. همین گونه دیگه دودی این به چشم ملت افغانستان، ملت رنج دیده، ملت سلحشور، ملت قهرمان افغانستان، ملتی که واقعا سزاوار بهترین ها هستش، نه سزاوار این اوضاع و این احوالی که امروز ما شاهدش هستیم خواهد بود. اگر پاکستانیا واقعا صادقانه بیان جلو و رقابت هند و پاکستان رو بگذارن کنار، هم منافع هند تأمین بشه، هم منافع پاکستان تأمین بشه و هم منافع مردم افغانستان که حق مسلمشون هست تأمین بشه، قطعا اون زمان مثمر ثمر خواهد بود و تأثیرات خوبی خواهد داشت. یعنی پاکستان به عنوان یک رقیب هند باید صادقانه بیاد جلو. که تا به حال ما این صداقت رو ندیدیم از دولت پاکستان.
آقای رحیمی، پس از استقرار طالبان در افغانستان، مسئله تحریک طالبان پاکستانی هم یکی از دغدغه‌های اصلی مقامات اسلام آباد بوده. به نظر شما حالا از چه تفاوت این دو تا حرکت در افغانستان و در پاکستان چی هست؟ اینکه حالا نسخه افغانستان در پاکستان عملی نشوه.
ببینید، یک ضرب المثل قدیمی و عوامانه است، میگه که چاکن خودش به چاست. خدمت عرض کنم که پاکستان گروه های مثل طالبان و گروه های دیگری رو که شاید ما خلاصا ندانیم حمایت کردن در افغانستان و افغانستان در طول این سالها خلاصا ناامن بود و ناامن شد. دود این قطعا به چشم پاکستان خواهد رفت، چه دیر یا چه زود، و همون بلایی که به سر افغانستان آمد به سر پاکستان خواهد آمد، دیر یا زود. اگرچه پاکستان تلاش میکند که به هر حال کاری بکنه، یک حرفهای هم شنیده میشه که تایید نشده است که حتی به توافق رسیده با طالبان افغانستان و طالبان پاکستانی در داخل خاک افغانستان، این توافقها صورت گرفته که اونا خلاصه این حمله های انتحاری و اقداماتی رو در پاکستان انجام ندهند. ولی به هر حال خدمت عرض کنم که فکر نمی کنم این توافق های ظاهری و اینها زود به نتیجه و به ثمر برسه. اگر پاکستان عرض می کنم واقعا صادقانه نیان قضیه افغانستان رو با جهان بین الملل حل و فصل نکند، زودی یا دیر دودی به چشم پاکستان خواهد رفت.
اخیرا سفیر پاکستان در کابل هم گفته بود که اگر گفتگوها به نتیجه نرسد با تحریک طالبان پاکستانی، طالبان افغانستان علیه طالبان پاکستان اقدامات نظامی انجام خواهد داد. چقدر با واقعیت‌های جامعه افغانستان این خبری که الان سفیر پاکستان داده به نظر شما سازگار هست، این حرفی که الان زده؟
خبرهای تایید نشوده ای که قبلا هم حتی در ارگ ریاست جمهوری این مسائل مطرح شد که برخی از نظامیان پاکستان حتی تهدید کرده بودند که خلاصه چی با افغانستان بخشی از ایالتی خدمت از کنم پاکستان هستش، خلاصه چی اینا و این حرفا که الان ما تایید نمی کنیم، به هر حال شنیده میشه تو فضای مجازی و جاهای دیگه. و اظهارات سفیر پاکستان هم دلالتی بر این داره که به هر حال خدمت کنم که اگر طالبان پاکستانی خلاصه با ما کنار نیان و طبق دلخواه ما حرکت نکنه، یعنی ما نفوذ داریم، از طالبان افغانستانی استفاده میکنیم بر علیه اونها، شاید برخی از طالبان افغانستانی که خیلی تأثیرپذیری از پاکستان باشد و خلاصه زیر نظر استخبارات پاکستان عمل بکند، شاید مثلا این کار رو انجام بده. ولی با توجه به روحیه مردم افغانستان و طالبان اصیل افغانستان قطعا زیر این بار نخواهد رفت و این ننگ رو نخواهد پذیرفت. ما اینجوری فکر میکنیم درباره روحیه ملت افغانستان و اون طالبان اصیل افغانستانی.
در ادامه روند توزیع کمک‌های مواد غذایی از سوی دفاتر مراجع اعزام تقلید در ولایت بلخ، این بار نیست برای 200 خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع گردید. این گزارش را در بخش مجله دوم خبری بشنوید.
در ادامه روند توزیع کمک های مواد غذایی از سوی دفاتر مراجع اعزام تقلید در ولایت بلخ، این بار نیز برای 200 خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع گردید. دفتر نمایندگی بنیاد خیری حضرت آیت الله العظما اسحاق فیاض، یک تن از مراجع تقلید شیعه در ولایت بلخ، اعلام نموده که برای 200 خانواده نیازمند مواد غذایی کمک کرده است. کمک های صورت گرفته برای هر خانواده شامل 50 کیلو آرد، 10 کیلو برنج و یک بشکه روغن 5 کیلویی بوده که روز گذشته در اختیار این خانواده ها قرار داده شده است. ارزش مالی این کمک ها بالغ بر 720 هزار افغانی گفته شده که از سوی دفتر نمایندگی حضرت آیت الله العظما فیاض، یک تن از مراجع تقلید شیعیان پرداخت گردیده است. گفته نیست که در هفته گذشته نیز برای 300 خانواده فقیر و بی‌بضاعت از سوی دفاتر مراجع تقلید در ولایت بلخ کمک های غذایی توزیع گردیده بود. این در حال است که پس از تحولات سیاسی نظامی که در نزدیک به 3 ماه قبل در افغانستان رخ داد و تمامی فعالیت های اقتصادی با افت بی سابقه مواجه شد و اکثریت مردم کار و درآمدشان را از دست دادند، فقر و تنگدستی بر زندگی شهروندان افغانستان سایه انداخته و مشکلات عدیده را به وجود آورده است. سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه جهانی از وضعیت حاکم بر افغانستان شدیداً ابراز نگرانی نموده، هشدار داده اند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، تا 6 ماه آینده جهان شاهد فاجعه اسفبار انسانی در این کشور خواهند بود. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
گزارش را که شنیدید همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان تهیه و ارسال کرده بود. گزارش دیگری بشنوید از همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان پیرامون تبعات کم آبی وسیع و خشکسالی فزاینده در سال گذشته.
سال 1400 سالی که زراعت در افغانستان به علت خشکسالی و نباریدن باران حاصلات مناسبی برای دهقانان به ارمغان نیاورد. در این سال بیشتر نقاط افغانستان و به خصوص غرب این کشور شاهد کم آبی وسیع و خشکسالی فزاینده بود. طبق آمارها و گفته های منابع رسمی و مردمی محصولات زراعتی در غرب افغانستان به طور کلی نسبت به سال گذشته تا نزدیک به 90% کاهش داشته است. در بعضی مناطق از ولایت‌های غربی افغانستان حتی 90% نیز کاهش داشته و گفته می‌شود محصولات اندکی از زراعت به دست آمده است. کشاورزان در غرب افغانستان نگران هستند. آنان می‌گویند برداشتشان در سال جاری زیر صفر بوده و در حال حاضر هم بذری برای کشت دوباره و یا رونق دوباره زراعت در دست ندارند. به بیان آنان علاوه بر نبود محصولات زراعتی، کمبود باران در میانه سال جاری هم باعث شده که دوباره میل و رغبتی به کشت و زراعت در دل آنان وجود نداشته باشد. دهاقین هرات میگویند در سال جاری هیچ مفادی از زراعت به دست نیاوردند. آنان تاکید دارند خشکسالی به حدی بوده که میزان محصول به دست آمده از کشت و زراعت در سال جاری نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. نیک محمد از کشاورزان ولایت هرات است. او میگوید سالهای قبل نزدیک به 3.5 تن از کشت گندم محصول به دست میآورده، اما اینک این رقم کاهش 90% داشته است. او کمبود آب و نباریدن باران در سال 1400 را دلیل این کاهش کشت و برداشت محصول می‌داند و می‌گوید امسال حتی آنقدر گندم ندارد که به خاطر مخارج زندگی خودش آن را کشت کند. وی که در حال حاضر در ولسوالی پشتون زرغون منطقه نسبتاً حاصلخیز هرات زندگی می‌کند، گفت که حدود 700 خانواده در منطقه زمانجان در سال جاری با این موزل روبرو هستند. مسئولان زراعت هرات هم آمار بلندی از میزان خشکسالی در این ولایت ارائه کردند. اداره زراعت هرات گفته است که در سال جاری برداشت محصولات للمی در این ولایت تقریباً 100% کاهش داشته. ولایت هرات زمین‌های وسیع للمی دارد که با آمار ارائه شده نشان می‌دهد امسال تمامی برداشت‌های محصولات للمی زیر صفر خواهد بود. ولسوالی‌های کشک کهنه، کوسان، گلران و کشک رباتسنگی مناطقی هستند که بیشترین ساحات زیر کشت للمی بودند. این اداره همچنان گفته که در محصولات آبی در ولایت هرات هم کاهش بالای 50% به میان آمده. آماری که مسئولان زراعت و مالداری هرات ارائه کردند نشان می‌دهد که در سال جاری در بخش غلات هرات ضرر بزرگی را متحمل شده و یا هم از خیلی از ساحات برداشت محصول نشده است. بنا به گفته کشاورزان هرات، شمار زیادی از خانواده‌ها که دسترسی اندکی در سال‌های گذشته به آب داشتند، امسال هیچ محصول زراعتی به دست نیاوردند. آنان تأکید می‌کنند فقر و بیکاری بیداد می‌کند و در صورت عدم توجه به این موزل و دوام خشکسالی، بحران‌های جدید دامن مردم هرات را خواهد گرفت. با این حال، مسئولان اداره زراعت هرات می‌گویند آنان برای جلوگیری از این موزل، کمک‌هایی را برای حمایت از کشاورزان روی دست گرفتند. توزیع بذرهای اصلاح شده، فروش تراکتورها با قیمت ارزان برای دهقانان، بررسی زمین‌ها و علفچرها از جمله برنامه‌هایی است که اداره زراعت ولایت هرات به منظور حمایت از کشاورزان روی دست گرفته است. خبرنگار رادیو دری هرات.
پس از ماها انتظار دروازه های مکتب های دخترانه برای دانش آموزان صنف های 7 تا 12 در هرات باز شدند. شورای منتخب آموزگاران هرات میگوید که با این اقدام زمینه رفتن بیش از 300 هزار دانش آموز دختر به مکتب در هرات فراهم شده است. مسئولان شورای منتخب آموزگاران هرات میگویند که دروازه های مکتب های دخترانه پس از یک ماه چانه‌زنی این شورا و مسئولان مکتب های دخترانه با مسئولان امارت اسلامی در هرات برای دانش آموزان صنف های 7 تا 12 هم باز شدند. در همین حال دانش آموزان دختر در هرات میگویند که آنان از بازگشت به آموزش خرسند هستند.
ما در این مدتی که به خانه بودین، یعنی نمیتونستین به مکتب برین، از تمام آرزوها و رویاهایی که در آینده داشتیم ناامید شده بودین، یعنی فکر نمیکردین، خیلی مایوس شده بودین.
حالا که مکاتب شروع شده در پلوی بچه ها، ما هم میتونیم درس بخونیم. بسیار خرسند و خوشحالیم و بسیار تشکری میکنیم از دولت امارت اسلامی که اونا مکاتب به سوی ما باز کردن.
اینکه مکتب ها دوباره شروع شده واقعا خیلی خوشحالیم و خیلی خیلی از امارت اسلامی تشکر میکنه و خواهشمندیم و امید داریم که دیگه مکتب ها در سراسر کشور پهنتونا برای شاگردان دختر خانم ها و محصلین باز شه.
با وجود امیدواری ها از بازگشت دختران به مکاتب، پرداخت نشدن معاش آموزگاران هنوز هم از دغدغه های جدی معارف هرات است. آموزگاران هرات میگویند بیش از 4 ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با چالش های جدی اقتصادی روبرو هستند.
توقع ما همینه که همچنان که ادامه داشته و ما آغاز کردیم، همین که ادامه داشته باشه، در آینده کدام مانعی دیگه باز به وجود نیاد برای تدریس ما.
اکثریت از استادان ما هستن که یگانه امرار معاشان این معاش معلمی است. اگر معاشا در موقع از او برای استادا داده شوه، که چه بهتر که وضعیت اقتصادی، روحی و روانی معلم سرحال بوده، یک درس درست و اساسی برای شاگردای خود ارائه کنه.
عزیزان شنونده، از سلسله گزارش های همکار ما خانم شیما وفا، این بار همکار ما به موضوع دخالت پرداخته که به اتفاق می شنویم.
دخالت می دهیم قسم ما تعریف کنیم که در امور شخصی دیگران من نوی که ما اجازه به خود خواهیم بدیم تا بتونیم در حریم شخصی یا خصوصی یک شخص ما مداخله کنیم و باعث از این میشه که اون نظام زندگی خود از شخص با خوب پیش ببره و رو به هم بزنیم.
و جناب مدبر، چرا بعضی ها دوست دارن که در امور کاری و زندگی فردی و اجتماعی مردم دخالت بکنن؟
چون که میخوام از کارهای کنه انجام بدن یک آگاهی داشته باشن تا اون از یک استفاده به نفع شخصی خود انجام بدن. این عامل باعث میشه که اونا در زندگی دیگران مداخله کنن، یا که به نوع طاقت دیدن استقلالیت یا شخصی که به یک درجه علمی بالای میرسه طاقت و سا آمیانه کنم دیدار از این نمیتونم تحمل کنم. من میخوام نحوه دخیلشم و روال و کار از رو به کندیه بیاندازم.
آقای مدبر، فکر میکنین بحث دخالت کردن در بین جوانان چقدر رایج هست؟ آیا قشر جوان ما که تحصیل کرده هستن اینا هم علاقمند هستن که در کار و امور دیگران دخالت بکنیم، یا که فکر میکنیم جوانان تحصیل کرده به دنبال این موضوع نیستن؟
این موضوع برمیگرده به خود شخصیت رفتار طرف مقابل، کسی که تحصیل کرده و از اون تحصیلی که کرده تا چند از او برداشت کرده که آیا او واقعا همی چیز خود لازم میبونه که در زندگی یک شخص مداخله بکنه یا نه. او باز به دید شخص خود از بستگی داره. اما خوشبختانه با کسایی که ما سر کار داریم و با جوانای تحصیل کرده که ما دید و بازدید کردیم، کوشش میکنم که داخل کار خود خود باشم و اگر در تشهد توان راهنمایی به طرف مقابل بکنم به جای مداخله کردن.
سلامت باشین و تشکر میکنم از اینکه هم صحبت ما شدیم.
تشکر از شما، سلامت باشین.
تحریم‌های وضع شده علیه گروه طالبان در افغانستان باعث افزایش کشت کوکنار شده است. خبرگزاری صدای افغان گزارش داد که بر اساس برآورد اولیه، در مجموع 224 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در 22 ولایت افغانستان زیر کشت کوکنار رفته است. به دلیل وضع بلوکه شدن سرمایه‌های افغانستان در آمریکا به بهانه مخالفت با به قدرت رسیدن طالبان در این کشور و متعاقباً افزایش فقر، بسیاری از مردم برای تامین مخارج زندگی به کشت کوکنار روی آوردند. کشت کوکنار در مقیاس وسیع به مشکلات همچون قاچاق، اعتیاد، جنایت، بی‌ثباتی اجتماعی، وخامت سلامت مردم و تخریب ساختار اقتصادی افغانستان تشدید شده است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بر توسعه اقتصاد گردشگری در ایران تاکید کرد. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در جریان بازدید از مزرعه گردشگری توسکا و افتتاح خانه خلاق گرگان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت که گردشگری زمینه‌های جدیدی در حوزه تکنولوژی پیدا کرده است و باید وارد این فضای جدید و نوآورانه شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود که در فابریکه نوآوری گرگان بزرگترین استارتاپ در حوزه گردشگری فعالیت دارد و ولایت گلستان در کنار صنایع فرهنگی آن از ظرفیت‌های خوب گردشگری برخوردار است. ستاری گفت توسعه صنعت گردشگری یکی از مسائل مهم است که این موضوع مورد توجه اقتصاد دانش بنیان و فناوری نوآوران است. با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، فابریکه نوآوری و خانه خلاق و نوآوری در گرگان مرکز ولایت گلستان افتتاح شد. و عزیزان شنونده، سپاس از توجه به همراهیتان. با مجموعه خبری این ساعت موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زهی عشق که ما راست، خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق،
به نام یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما حضور داریم. افتخار داریم که در کنار شما باشیم با بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب پارسی. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشیم. در برنامه گذشته با برخی از ویژگی های دیوان کبیر مولوی اشاره کردیم و نظر برخی صاحب نظران را در این خصوص مطرح و بررسی کردیم. حال ادامه گفتار را پی میگیریم. دوستان عزیز، شادروان استاد بدیع الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است. یعنی هیچ یک از شعرهای ما به این اندازه نمیتواند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کند که مولانا کرده است. با اعتقاد استاد فروزانفر، یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است، به او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. شعر مولوی با مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور و حال سراینده آن از موسیقی درونی بهره دارد. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققین و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دکتر زرین کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، علت این امر را مواج بودن افکار و اندیشه های مولوی دانسته و در تحلیل این نکته در کتاب با کاروان حله گفته است: در غزل وی آهنگ و نوای خاصی هست. خوب پیداست که گوینده قصد شاعری ندارد، حالی دارد که هم خود را فراموش می کند و هم شعر خود را، بدون آن که بخواهد اندیشه ای از پرده خیال بیرون می تراود و رنگ شعر و غزل می گیرد. در آن طوفان اندیشه که وجود شاعر را فرا گرفته، نمی تواند خودش را به دست کشاکش امواج و وزن و قافیه بسپارد. پس پیش می رود و وزن و قافیه را هم به دنبال خیش می کشد. یکی دیگر از خصوصیات ویژه اشعار مولوی ترکیبات و ابداعات بسیار اوست. مولوی الفاظ و واژگان را آنگونه که خود می‌خواهد به کار می‌برد و پایبند هیچ گونه اصول و ضوابط سنتی شعر نیست. و حتی گاه برای بیان افکار خود الفاظ و واژگان را ترکیب می‌کند و واژگان و ترکیبات تازه می‌سازد. با استناد تحقیقات به عمل آمده توسط استاد فروزانفر، بیش از 75,000 ترکیب وصفی در غزلیات مولوی وجود دارد که بیشتر آنها نیز ساخته اندیشه و ضمیر خود مولانا است. در واقع بیانگر تخیل خلاق و جوشان وی است. این امر از قدرت تصرف او در الفاظ و چیرگی او بر زبان فارسی حکایت می کند. به اعتقاد گلپینارلی، محقق و مولوی شناس برجسته شبه قاره هند، ابداعات مولانا از روح بزرگ و بینش متعالی او تراویده است و یافته های او حقیقتاً اصیل و بشری است. دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعری زبان فارسی و خصوص در میان غزل سرایان استثنا است. این گسترش و تنوع ناشی از وسعت دامنه معانی در نظر مولوی و تعبیرات اوست. برخلاف بسیاری از شاعران گذشته و هم عصر مولوی که خود را در تنگنای واژگان رسمی محدود می کردند، مولوی کوشیده است که زبان را در شکل جاری آن به خدمت بگیرد. با اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، معانی فراوان و لحظه‌های متنوع و حال‌ها و تجربه‌های بیشمار استفاده از واژگانی زنده‌تر و فراختر را ایجاب می‌کرده است. به همین دلیل مولوی خود را در حصار واژگان رسمی و